بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به طایفه ای و جمعیتی خداوند مهربان در قرآن کریم وعده اجر کریم، پاداش عظیم، بهشت‌های دائمی و همیشگی، لذت‌های بی‌پایان عقلی و روحی و جسمی داده. برای این گروه، برای این جمعیت، اوصاف بسیار پر ارزشی رو بیان کرده که با آراسته شدنشون به این اوصاف پر ارزش شایسته شدن، لایق شدن که مورد وعده صادقانه و تخلف ناپذیر پروردگار مهربان عالم قرار بگیرن. در جلسه قبل یک آیه از آیاتی که خداوند در اون وعده خودش رو اعلام کرده اشاره کردم. هیچ زمینه ای نداره خدا که از وعدش تخلف کنه. زمینه ای در حریم او نیست که به بندگانش دروغ بگه، ناروا بگه، گول بزنه بندگانشو. این اوصاف کار دشمن او و دشمن بشریت ابلیس، کار شیاطین. در قرآن مجید از قول شیاطین نقل میکنه که در قیامت به تمام پیروانش میگه که ان الله وعدکم وعد الحق. شما در دنیا که بودید خداوند به شما وعده داد، وعده حق، وعده ثابت، وعده قابل وفا. و وعدتکم فاخلفتکم، اما منم به شما وعده دادم ولی وعده های من دروغ بود، وعده های من غیر صادقانه بود، وعده های من نادرست بود. اخلفتکم، همه وعده هامو تخلف کردم. این صفت دشمنان خدا و بشریت. یک کتابی هست، نمیدونم الان در کتاب فروشی ها هست یا نه، به نام تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، 8 جلد. من این کتابو خوندم، حداقل 300 سال انگلستان به دولت‌های ایران و به ملت ایران وعده ها داده و تمامشان دروغ بوده، فریب بوده، کذب بوده و به هیچ وعده و قرارداد امضا شده ای عمل نکرده تا الان. در حدود 150 ساله که ایران با امریکا رابطه برقرار کرد از زمان قاجاریه تا زمانی که رابطه ایران و امریکا قطع شد. بعد به اسارت گرفتن جاسوسان خطرناکشون، از اون زمان تا الان حدود 36 سال صدها قرارداد و امریکا با ایران امضا کرده، آخریش هم برجام بوده، ولی دروغ بوده این وعده هاش، همه رو تخلف کرده. این همونیه که خدا تو سوره ابراهیم میفرماید شیاطین قیامت میگن ما به شما مردم وعده دادیم، وعدتکم فاخلفتکم، و خلاف وعده کردیم. اما زمینه‌ای در حریم مقدس پروردگار برای خلف وعده نیست. به چه دلیل خدا به بندگانش دروغ بگه؟ نیاز داره به دروغ؟ به چه دلیل پروردگار خلف وعده کنه؟ نداره؟ خزانش خالیه؟ قدرتش محدوده؟ چرا تخلف کنه؟ دو سه آیه درباره وعده های خدا براتون قرائت میکنم که چی وعده داده. چقدر این آیات زیباست، چقدر این آیات پرمعناست، چقدر این آیات نورانیه. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لهم مغفرتون. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. من به تمام مردم مؤمنی که دارای عمل شایسته هستند وعده دادم، نمیخوام وعده بدم، یعنی وعده قطعی در علم خودم دادم. حالا این وعده رو در قرآن دارم اعلام میکنم که به مردم مؤمن دارنده عمل شایسته وعده دادم. آمرزش من ویژه اونهاست. خیلی آیه فوق العاده‌ایه، چون لهم مقدم بر کلمه مغفرت، اختصاص رو میرسونه، ویژگی رو میرسونه. لهم مغفرتون، آمرزش من برای اونهاست و اجرون کبیر و پاداش بزرگ من. ما هم نمیدونیم پاداش کبیر چیه، چیه اون پاداش که به نظر مبارک خودش که وجودی بی نهایت کبیر اومده، چیه اون پاداش؟ برای یک وجود بی نهایت چه حقیقتیست که کبیر دیده اون؟ معمولا اونی که خیلی بزرگه خیلی چیزا پیشش کوچیک می نماد. پاداش و ثواب مؤمنان دارنده عمل صالح چیه که میگه کبیر؟ این یه قلب آگاهی میخواد، یه نورانیت کامل باطنی میخواد، یه طهارت همه جانبه قلبی میخواد که انسان بتوانه کبیر بودن پاداش رو درک بکنه. یک آیه. آیه بعد، مثل الجنت التي وعد، این آیات همه کلمه وعده داره، لغت وعده در این آیات به کار گرفته شده. مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها انهار اکلها دائم و ظلالها. وصف بهشتی که من به اهل تقوا وعده دادم اینه. از زیر تمام درختان این بهشت نهرها جاری است، خود اون آب، جریان آب کنار درختان چه تراوتی، چه زیبایی به بهشت میده، باید دید. ما نمونش رو در دنیا ندید. اکلها دائمون و زلالها، تمام محصولات این بهشت ابدیه. این سفره هیچیش کم نمیشه، پایان ناپذیر. اینجور نی که بهشتیان کنار یه درختی باشن 2000 تا دست ببرن میوه بیچینن، جای این 2000 تا خالی بشه. همون وقتی که بهشتیان میوه میچینن در جا مشابه اون میوه به درخت ظهور میکن، یعنی یه حیات و حرکتی به تمام نعمتهای بهش خداوند عنایت کرده که بهشتیان هر چیشو مصرف میکنن بلا فاصله میوه دیگه جایگزینش میشه. این معنی اکلها دائم و زلالها، یه سایه بسیار آرام بخش در فضای بهشت، که این سایه هم پروردگار می‌فرماید دائمی از فضای بهشت جمع نمیشه، کم هم نمیشه. ذالک، این بهشت با نهرهاش، با محصولات پایان ناپذیرش، با سایه آرام بخشش، ذالک عقبا متقین، فرجام کار مؤمنان و اهل تقواست. این بهش با این اوصافش و اقبل کافرین نار، فرجام کسانی که بی دلیل، بی علم، بی حکمت، بی برهان، بی خردمندی حقایق عالم رو انکار کردن. چوب انداز، هیچ دلیلی هم نداشت، همین جوری پریدن وسط میدان زندگی، گفتن عالم خدا نداره. همین جوری پریدن وسط جاده زندگی، گفتن پیغمبران و امامان هم دانشمندانی بودن مثل بقیه دانشمندان، ما الزامی نداریم از اونا اطاعت کنیم. بی دلیل پریدن وسط خیمه زندگی و گفتن چه حلالی چه حرامی، برای چی عرق نخوریم، برای چی گوشت خوک نخوریم، برای چی روابط آزاد با زن و مرد نداشته باشیم، برای چی. اینا منکر حقایق شدن، هیچ دلیلی هم نداشتن برای انکارش. واقعا اگه دلیل برای انکارشون دارن، آدم تابع دلیل، آدم با انصاف قبول میکنه. میگه انکار دلیل داره، حجت داره، برهان داره، میپذیرم، ردت نمیکنم. هر چی آدم عوضی، لات، بیدین، لائیک، هر چی آدم خودخواه، مغرور اومد مسجد پیش پیغمبر که حرفای پیغمبر و قرآن رو رد کنه و فرهنگ خودشو به کرسی بنشانه، پروردگار به پیغمبر فرمود یک کلمه بیشتر با اینا حرف نزن، رد و ایراد نکن، مجادله نکن، گفتگوی طولانی نکن، همه حرفاشونو گوش بده، تموم که شد بگو هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر در ادعاتون اهل راستی هستید دلیل بیارید. ما ارادتمند به دلیل، بت پرستی حق، شهوت پرستی حق، غارت ملت‌های دنیا حق، زنا حق، ربا حق، ظلم حق، انکار حقایق حق، دلیل بیار. خدا به پیغمبر فرمود تو تابع دلیل باش. اگر دلیل قابل قبولی داشتن می آوردن. از زمان آدم تا امشب که شما در این جلسه حضور دارید، دشمنان و هر کی ضد خدا و انبیا و قرآن و حلال و حرام خدا بوده، دلیل تا حالا ارائه نکرده. حرفا همه چوب انداز بوده، باطل بوده، بیهوده بوده. ذالک عقبا المتقین و عقبا الکافرین النار، بهشت با همه ویژگی‌هاش فرجام مردم مؤمن با تقواست و آتش دوزخ فرجام منکران حقایق. اما آیه دیگر، این آیه مقدار مفصله، 4-5 خط، از آیات نخبه قرآنه، آیه معرکه‌ایه در سوره مبارکه توبه است. ان الله اشترى من المؤمنین، من مشتری مردم مؤمنم. خدا داره میگه در این بازار هستی من مشتری مردم مؤمنم، خریدارم. چه جنسی رو از مردم مؤمن میخرم؟ اشترا من المؤمنین اموالهم، پولشونو میخرم. ثروتمندان بخیل خدا مشتریشون نیست، چون دست به جیب نیستن، پولشون رو نگر می‌دارن به جای اینکه به خدا بفروشن. گاف صندوقای بانگا رو پر می‌کنن به جای اینکه به خدا بفروشن. برای وارث بد می‌ذارن به جای اینکه به خدا بفروشن. بخیل مورد معامله پروردگار عالم نیست. پس خیلی آدم بدبختی که خدا در این بازار هستی رو به او نداره برای خرید کردن، چون او جنسشو عرضه نمی کنه. حالا میبینید از چه منافع سنگینی در این خرید و فروش بخیل محرومه. انسان باید مرد باشه، جوان مرد باشه، آقا باشه، فهمیده باشه، با کرامت باشه. میلیاردها تومن پولو میخواد چیکار؟ خواد چی کار؟ سودی برای شکم این گاف صندوقا داره این ثروت؟ این ثروت برای خودش، برای زن و بچهش سودی داره، در حالی که با کمربند بخل بستتش چه سودی داره؟ بدترین ضررش هم اینه که آدم از معرض خرید خدا محروم میشه. کدوم مشتری در این عالم برای جنس ما بهتر از خداست، پر خیرتر از خداست، کریمتر از خداست، سود دهنده تر از خداست؟ اونم نمیگه پولتونو به من ربا بدین، میگه پولتونو به من بفروش. چقدر پول به خدا بفروش؟ هر چقدر که میتونی. اگه زیاد داری زیاد بفروش، متوسط داری متوسط بفروش، کم داری کم بفروش. نمیدونم من عدد ناندهندگان اون شب چند نفر بودم، اصلشو یقین دارم 4 نفر بودم: صدیقه کبرا، امیر المؤمنین، امام مجتبی، حضرت حسین. این 4 تا یقینی. شبی 4 تا نان یا 1 شب 12 تا نون. اول شب یه از کار افتاده اومد گفت به من کمک کنی، 4 تا نون بهش دادم رفت. یه یتیم اومد 4 تا نون بهش دادم رفت. یه اسیر اومد 4 تا نون بهش دادم رفت. الان در کرموشا 12 تا نون تافتون پولش چقدر؟ چقدر؟ من بچه بودم محل ما تهرون، نون تافتون 2 ریال بود، 2 تا 1 قرونی. برگردید به 1500 سال پیش، 12 تا نون خالی، چون اون شب اونا یه ذره ماست، یه ذره پنیر، یه ذره دوغ، یه ذره میوه تو خونشون نبود. این 12 تا نون در 1500 سال پیش چقدر قیمت داشت؟ به هر سه، به مسکین و یتیم و اسیر گفتن انما نطعمکم لوجه الله، ما با شما معامله ندیدیم، چون شما مزد ما رو ندیرید به ما بدین. مزد انسان فقط دست خداست. نطعمکم لوجه الله، ما این 12 تا نون رو با خدا معامله کرد، پاداشش چند خرید خدا. شما امشب زحمت بکشید، یه زحمت مثبت، سوره مبارکه انسان رو بعد از آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا رو بخونید تا آخر سوره، ببینید پروردگار این 12 تا نونو چقدر گرون خریده و در مقابل این خریدش اون چه به این 4 نفر در برابر این 12 تا نون داده ابدی و جاوید و همیشگی. بخیل خیلی بدبخت. ثروتمند خیلی بدبخت، کریم خیلی خوشبخته. کریم تو این شهر نشسته ببینه از شهرهای ایران این 50,000 نفری که دارن از آذربایجان، آذربایجان شوروی سابق، از ترکیه، از کشورهای اطراف دارن میان، تعدادیشون از این شهر به مهران میرن برای رفتن به سوی ابی عبدالله الحسین. کریم با همه وجود خوشحاله، تو دلش خدا خدا میکنه یه چند هزار تا از این شهر رد شن، من به اندازه توانم به اینا جا بدم، صبحونه بدم، نهار بدم، شام بدم. چقدر میخره خدا اینو؟ تو کوه طور این روایتی که میگم دیدم، من بیشتر حرفایی که رو منبر میزنم تو معتبرترین کتاب هامون دیدم. تو کوه طور موسی بن عمران با پروردگار عالم مناجات داره، حرف میزنه، خدا باهاش حرف میزنه بی واسطه فرشته، کلم الله موسی تکلیم. یکی از حرفای اون شب خدا این بود، موسی کسی که تا قیامت برای حسین یک درهم خرج بکنه تا 700 برابرشو در دنیا و آخرت براش رقم نزنم از دنیا نمیبرمش. یه درهم. بخیل خیلی بدبخته، کریم خیلی خوشبخت. شریم خودش بلند میشه را میفته اطراف شهر میگرده با شوق ببینه کدوم کوخ، کدوم خانه دیوار خشتی نتونسته گاز بکشه که این زمستون زن و بچهشو گرم بکنه. خیلی با حفظ شخصیت صاحب خانه گاز براش میکشه، کدوم خونه یخچال نداره، کدوم خونه فرش نداره، کدوم مسجد فرشاش در برابر اهل سنت آبروریزیه، میاد کل فرشا رو نو میکنه، کدوم مسجد دستشویی تمیزه به درد خور نداره و ضرر برای آبروی شیعه داره، میاد 30 تا دستشویی مردون زنونه امروزی تمیز جامع و کامل میسازه که تا آینده چند میلیون بیان وضو بگیرن، بیان نماز بخونن، تو نماز چند میلیون شریک بشه. این معامله خدا با بندگان مؤمنش. خدا به کریم یاری میده، بلندش میکنه، از درون تشویقش میکنه خودش بره سراغ نیازمندان. کریم نمیشینه نیازمند بیاد گردن کج کنه، عشق بیریزه تا یه پول اندکی بگیره و بره. کریم اصلا این کارو نمیکنه. هیچ. کریم 40 سال بار مردم مدینه رو که حتی دوستش نداشتن به دوش میکشه و خونه های شناسایی شده مستحقا رو میره براشون کفش و کلاه و لباس و غذا و پول میذاره و جوری میره که نشناسنش، بعد 40 سال دو شب که از شهادت زین العابدین گذشت مدینه فهمید 40 سال کی بارشونو به دوش میکشید. اینا به این آیات یقین داشتن، اینا به مشتری بودن خدا یقین داشتن، اینا به خرید خدا و مسمنی که میفروختن به ثمنش یقین داشتن. خب من از مردم مؤمن مالشونو میخرم و انفسهم و وجود خودشونم میخرم، اینایی که بدن روح جانشونو در عبادت میارن، در نماز میارن، در روزه میارن، در کوشش های مثبت میارن و در جهاد فی سبیل الله جانشونو خودشونو میخرن. خب این پول اندک و این جان ناقابلو چند میخره؟ به ان لهم الجنه، در برابر بهشت، در برابر بهشت. یقاتلون فی سبیل الله، اینا هیچ باکی ندارن از جنگ با دشمنان. فیقتلون، دشمن کشن، و یقتلون، شهید میشن. اینا دشمن کشن و شهید میشن. فیقتلون و یقتلون. حالا کلمه وعده تو این آیه، قوقایی در این آیه، مسئله وعده که تو هیچ آیه دیگه در قرآن نیست. من از همه آیاتی که کلمه وعده توشه خبر دارم، از کلش. وعدن علیه حقا فی تورات والانجیل والقرآن، این وعده‌ای که من به مؤمنین دادم که در برابر پولشون و جان و وجودشون بهشت به اونها بدم، وعده حق درست و راستیه که من بر خودم واجب کردم. وعدن علیه حقن، علیه یعنی بر عهده خودم واجب کرد. و این وعده رو من قبلنم تو تورات داده بودم، در انجیلم داده بودم، الانم در قرآن میدم. و من اوفا به عهدهی من الله، بندگان من وفادار تر از من به عهدش در این عالم کیه؟ کیه وفادار تر از من؟ بعد به کسانی که با خدا معامله مالی و جانی دارن میگه فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به، بشارت بهتون میدم به شما که حاضر شدید با مال و جانتون با من خدا معامله کنید. فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، ذلک هو الفوز العظیم، این پاداشی که من به شما میدم این فوز عظیم. باز اینجا باید بگیم این پاداش به نظر خدا چیه که کلمه عظیم کنارش گذاشت؟ اینم ما نمیدونیم. این هم یک آیه. خب یه روایت هم براتون بگم از وجود مبارک حضرت رضا، که ایمان چیه که دارندگانشو خدا نامگذاری کرده به مؤمن، ان الله اشترا من المؤمنین. ایمان چیه که در وجود هر کی باشه میشه مؤمن، کریم، معامله کننده با پروردگار، سخی، جواد، دست به جیب و اهل عمل صالح. برادرانم، خواهرانم، اگه بین شما پولدار هست امشب بیان با خدا معامله کنید، بیان به این آیه شریفه یقین کنید، بیان خودتونو از عنایات ابدی خدا محروم نکنید. تحریم بسیاری از مردمو در فشار شدید اقتصادی گذاشته، از اداری و غیر اداری، اونایی که دزدی ندارن، اختلاس ندارن، اونایی که فریبکاری ندارن، اونایی که متدینن، نمیخوان با لقمه ی حرام خودشون و زن و بچهشون رو نجس کنن، به اونا برسید. همین جوری که اهل بیت چهار نفرشون شب به مسکین و یتیم و اسیر رسیدن و گفتن انما نطعمکم لوجه الله، ما داریم با خدا معامله میکنیم، حال میلیاردها تومن نباشه، 12 تا نون تافتون باشه، ولی وارد معامله با خدا بشو. امام هشتم میفرماید عقل ایمان، عقل بالقلب، عقل یعنی گره. این که میگن این جوانو با این دختر عقد بستن یعنی به هم دیگه گرهشون زدن، محرم شد با این گره. عقل ایمان و عقل بالقلب، ایمان گره خوردن دل به پروردگار، گره ای که وانش و لفظون به لسان، ایمان با زبون وارد میدان عبادت شدن، نماز خوندن، قرآن خوندن، امر به معروف، نهی از منکر، عقدون به قلب و لفظون به لسان و عملون به جواره. ایمان یعنی چشم و گوش و زبان و دست و شکم و شهوت و پارو در گردونه عمل صالح قرار دادن. ایمان یه حقیقت مرکبیه از قلب و زبان و اعضا و جواره. هر کی این ایمان رو داره، قرآن اسمشو گذاشته مؤمن و مال و جانشو به اون قیمتی که شنیدید میخره و وعده‌ای هم که داده بخره به بهش عملی میکنه، وعده‌شو در تورات، انجیل، قرآن هم اعلام کرد، اعلام کرد. اینجا ما نزدیک به کربلاییم. سلام از اینجا خیلی ارزش داره. السلام علیکم یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت به فنای علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين امروزی که گذشت روز اول سفر یکی از سخت در این روز برای اهل بیت بود، اونقدر که امروز کنار دروازه ساعت مصیبت دیدم، کوفه ندیدم. کوفه اینا رو میشناختن، سنگشون نزدن، چوب پرتاب نکردن، خاکستر از بالای باما به روی محملاشون نریختن. اما مردم شام که 40 سال زیر یوغ استعمار بنی امیه بودن، شناختی از اینا نداشتن، انقدر علیهشون تبلیغ کرده بودن که می اومدن برای خوش آمد بنی امیه ناسزا می گفتن، سنگ می زدن، چوب می زدن. سخت در این لحظه لحظه‌ای بود که کنار محمل‌ها 18 سر بریده رو بالای نیزه زدن. مردم به هم نشونشون می دادن، آن یکی گفتا که اینها کیست نه، دیگری گفتا مسلمان نیست. آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجی، آن یکی گفتا چرا افسردم، دیگری گفتا برادر مردم. فقط یه پیر مرد با 4 آیه قرآن اهل بیت و شنا تو سرش میزد، گریه میکرد. به زین العابدین گفت یا ابن رسول الله، مگه باباتون در این سفر هم سفر شما نیست؟ فرمود هم سفر ماست، اگه میخوای بابامو ببینی سر تو بلند کن، سری که بالای نیزه. سر جیگر گوشه فاطمه زهرا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم انصر جيوشنا. اللهم ايد وانصر امام زماننا واحفظ قائدنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.